저한테 شنوار را تسلیت از میکنیم خدمت شما شنوندگان ارجمند. امروز مقاومت دریای خروشان وحدت است. رودهای اقتدار و ایمان و صلابت به هم پیوستند و چه قرشی دارد سیل عدالت خواهی مقاومت تا کور شود اسرائیل و حامیانش از تماشای این همبستگی. بنده صالح به قافله جاویدان شهدا پیوست. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموعه برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما عزیزان میشه انشالله رضایت خاطر شما شنوندگان محترم رو جلب بکنه. از بخش سوم برنامه در خدمتتونیم و در ابتدا از شما عزیزان صدا میکنم به برنامه با من قدم بزن توجه فرمایید.
گوش کن، اینک از اعماق سالها و قرنها و هزاره ها صدایی به گوش می‌رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، سلام بر شما، شب بر همه شما خوش. از این لحظه با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این برنامه همچون برنامه های گذشته از پنجره تاریخ به موضوعی ویژه میپردازیم و به دنبال ردی از آن کوچه پس کوچه های زمان را زیر پا میگذاریم. در تقویم رسمی کشور دهم اردیبهشت به نام روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده است. نامی قدیمی بر آبراهی کهن که در طول تاریخ با نام ایران و ایرانی پیوندی ناگسستنی داشته و دارد. در برنامه امشب با من قدم بزن تلاش خواهیم کرد تا در لابلای صفحات کتاب کهن تاریخ نام خلیج فارس را جستجو کنیم و از زوایای گوناگون به معرفی آثار و یادداشت‌های پیشینیان در این باره نگاهی بیندازیم. جغرافیای تاریخی خلیج فارس یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در برنامه امشب با من قدم بزن است. جمال لطفی، کارشناس ارشد تاریخ، کتابدار و پژوهشگر مسائل تاریخی در این باره با ما هم قدم خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو. من جمال لطفی هستم و در این مجال درباره تاریخ خلیج فارس با شما عزیزان صحبت خواهم کرد. خلیج فارس یا دریای پارس آبراهی است پر اهمیت در آسیای غربی و منطقه خاورمیانه. این خلیج در 24 تا 30 درجه و 30 دقیقه عرض شمالی و 48 تا 56 درجه و 25 دقیقه طول شرقی از نصف النهار مبدا قرار گرفته. مساحت کلی خلیج فارس در حدود 232 هزار کیلومتر است و این خلیج رو پس از خلیج مکزیک و خلیج هادسون در جایگاه سوم قرار میده. طول خلیج فارس از تنگه هرمز تا آخرین نقطه‌ای کشیده شده در سمت غرب تقریبا 805 کیلومتر است و عرض خلیج فارس در بیشترین نقطه معادل 180 میل تقریبا 290 کیلومتر هستش. خلیج فارس به طور کلی دریای عمیقی نیستش و عمیق‌ترین جای خلیج فارس در 15 کیلومتری جزیره تنب بزرگ تقریبا معادل 93 متر هست و کم عمق‌ترین جای خلیج فارس در نواحی غربی اون هستش بین 10 تا 30 متر. خلیج فارس از سمت شمال و شمال شرق با ایران، از سمت شمال غرب با عراق و کویت، از سمت مغرب با عربستان، از سمت جنوب غرب با بحرین و قطر، از سمت جنوب با امارات، از سمت جنوب شرق با عمان متصل هستش و این 8 کشور نوار ساحلی خلیج فارس رو تشکیل میدن. باید به این نکته اشاره بکنم که کشور ایران بیشترین مرز آبی رو با خلیج فارس داره و عمق آب در سمت ایران بیشتر هست و این شرایط رو برای ساخت بنادر و اسکله توسط کشور ایران مهیا کرده. درباره تاریخچه پیدایش خلیج فارس، زمینشناسان معتقد هستند که شکل نخستین خلیج فارس در حدود 500 هزار سال پیش در کناره‌های دشت‌های جنوبی ایران شکل گرفته و به مرور زمان با تغییراتی که در درون و بیرون زمین شکل گرفته، شکل کنونی و ثابت خلیج فارس به وجود اومده. خلیج فارس گویا در ابتدا بسیار بزرگتر از این چیزی است که الان بوده و مناطقی مثل برازجان، بهبهان و جلگه خوزستان تا کوههای زاگرس زیر آب رفت. آخرین تغییری که در خلیج فارس صورت میگیره برمیگرده به عصر یخبندان، 70 هزار سال پیش تا 11 هزار سال پیش که ما میدونیم که هوای زمین بسیار سرد میشه، یخسارهای قطبی و یخچالهای کوهستانی به وجود میاد، سطح آب دریاها به طور میانگین در حدود 120 متر پایین میره و آب دریاها یخ میبنده. ما در این زمان شاهد این هستیم که تنها رودی که وارد خلیج فارس میشه رود اروند رود هست و خلیج فارس در این زمان شبیه یک گودال هست که دریاچه ها و بلکه های کوچکی در اونجا وجود داره و زمینشناسان معتقدند که وجود همین بلکه ها و دریاچه ها میتونه باعث در واقع وجود تمدن ها در این ناحیه هم باشه. از 11 هزار سال پیش که عصر یخبندان به پایان میرسه و سطح آب دریاها بالا میاد، سطح آب دریای عمان هم بالا میاد و آب دریای عمان از طریق تنگه هرمز وارد این گودال میشه و خلیج فارس به شکل فعلی که ما میبینیم به وجود میاد. درباره آب و هوای خلیج فارس باید بگم که خلیج فارس دارای آب و هوای گرم و نیمه استوایی است و گرمای تابستون خلیج فارس به تقریبا 50 درجه میرسه و در واقع میزان حرارت آب دریا هم بین 35 تا 36 درجه هست و میزان تبخیر آب بیش از میزان ورود آب به خلیج هستش. ما در خلیج فارس دو فصل بیشتر نداریم، فصل تابستان و فصل زمستان. فصل تابستان خب بیشتر هوا در این ناحیه گرم هست و تابستانی و فصل زمستان ماهای آذر، دی و بهمن رو شامل میشه که میانگین دما بین 15 تا 21 درجه هستش و ما خیلی در این ناحیه فصل بهار و پاییز رو نمیبینیم. علاوه بر رود اروند رود که به خلیج فارس میرسه، رودهای کارون، جراحی، هندیجان، بهمنشیر و همچنین رود دالکی که از زاگرس سرچشمه میگیرن از رودهایی هستند که آبشون به خلیج فارس میرسه و باعث رونق این خلیج هستش. اهمیت خلیج فارس. خلیج فارس از این جهت که با تنگه هرمز به دریای عمان و اقیانوس هند متصل هست به آبهای آزاد راه داره و به همین خاطر مورد توجه تجار و بازرگانان و دولت‌های بزرگ در زمان‌های مختلف قرار گرفته. به طور خلاصه اگر بخوایم در مورد اهمیت خلیج فارس صحبت کنیم، خلیج فارس از نظر جغرافیای سیاسی، استراتژیک، منابع انرژی و تاریخ و تمدن یکی از پهنه‌های آبی مهم و حساس در دنیا بوده. درباره اهمیت اقتصادی خلیج فارس باید به وجود منابع نفت و گاز در این ناحیه اشاره بکنیم. خلیج فارس 60% ذخایر نفت و گاز دنیا رو در اختیار داره و در زمان حال 30% منابع انرژی دنیا رو تأمین میکنه. بر اساس آخرین برآوردها 730 میلیارد بشکه نفت اثبات شده و 70 تریلیون متر مکعب گاز در این ناحیه وجود داره. از نظر ذخایر نفتی خلیج فارس در مقایسه با سایر نقاط جهان مزایایی داره، از جمله سهولت در برداشت، سهولت در حمل و نقل، مازاد ظرفیت تولید، کیفیت بالای نفت خام و همچنین امکان کشف میادین جدید، همه از خلیج فارس منطقه بی‌بدیل در زمینه انرژی ساخته. اما اهمیت دیگر اقتصادی خلیج فارس وجود بنادر هست. ما گفتیم که 8 کشور در نوار ساحلی خلیج فارس حضور دارند و این کشورها برای رونق اقتصادی به ساخت بنادر دست زدن و از مهمترین بنادری که در این ناحیه هست بندر عباس، بندر بوشهر، بندر لنگه، ماهشهر و خرمشهر در ایران، فاو و بصره در عراق، بندر شارجه، دوحه و ابوظبی در امارات رو میتونیم اشاره بکنیم. در کنار اهمیت اقتصادی، خلیج فارس از نظر نظامی هم مهم هست و در این ناحیه پایگاه‌های نظامی زیادی وجود داره، اهم از پایگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی که خب یک بخشش به پایگاه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس هست و یک بخشش هم پایگاه‌هایی که ایالات متحده در این منطقه ایجاد کرده. وجود ناوهای هواپیمابر آمریکا در این ناحیه نشان دهنده اهمیت نظامی خلیج فارس هست. حضور ناوها در خلیج فارس برمیگرده به جنگ نفتکش‌ها در جریان جنگ ایران و عراق که ناوهای آمریکایی وارد این منطقه شدند و دخالت کردند. و خدمت شما باید بگم که خلیج فارس اهمیت نظامی خودش رو در جنگ ایران و عراق و در جنگ خلیج فارس و همچنین در جنگ عراق با آمریکا به خوبی نشون داد. اما خلیج فارس علاوه بر اهمیت نظامی در حوزه منابع غذایی هم بسیار حائز اهمیت هست. در این ناحیه 150 گونه ماهی شناسایی شده که همه در بستر آب دریا زندگی میکنن. با وجود اینکه آب دریای خلیج فارس بسیار شور هست، اما این ماهی ها در این بستر زندگی میکنن و به زاد و ولد میپردازن. حلوا، سنگتر، قباد و سرخو از مهمترین ماهی های دریای خلیج فارس هستند. همچنین وجود میگو و صدف خوراکی که در اروپا متقاضی بسیار زیادی داره در این ناحیه وجود داره و سود سرشاری رو از بابت صید ماهی و صدف در اختیار صیادان این منطقه قرار میده.
برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگوست که تقدیم شما می شود. جمال لطفی، کارشناس ارشد تاریخ، از خلیج فارس در عهد باستان برای ما سخن می گوید.
سابقه دریانوردی در خلیج فارس به حدود هزاره سوم قبل از میلاد برمیگرده. محققان معتقد هستند فینیقی‌ها نخستین کسانی هستند که در خلیج فارس به دریا نوردی پرداختند. یعنی فینیقی‌ها در ابتدا در جزایر و سواحل خلیج فارس زندگی می‌کردند و نخستین قومی بودند که به دریا نوردی در این ناحیه پرداختند. خلیج فارس به خاطر عمق کمی که داره باعث میشه که قایق‌های کوچک و سبک هم بتونن به راحتی در سطح دریا حرکت بکنن و برای حمل و نقل بار و ماهیگیری مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در هزاره سوم قبل از میلاد تمدن بین‌النهرین یعنی دولت‌های سومر و آکاد از خلیج فارس به عنوان یک آبراه استفاده می‌کردند برای ارتباط بازرگانی با تمدن سند و بعد از اونها ایلامی‌ها هم برای ارتباط بازرگانی با تمدن سند از خلیج فارس به عنوان یک آبراه استفاده کردند. می‌دونیم که سرزمین ایلام از سمت جنوب به خلیج فارس محدود هستش و ایلامی‌ها از خلیج فارس برای کارهای بازرگانیشون استفاده می‌کردند و از بندر بوشهر هم برای کنترل جزایر و سواحل خلیج فارس و اعمال قدرت استفاده می‌کردند. در دوره هخامنشی توجه ویژه‌ای به خلیج فارس شد. هخامنشیان به خوبی دریافتند که برای نگهداری از شاهنشاهی هخامنشی نیازمند به چیرگی در آب دریاها هستند. نخستین کسی که به امر دریانوردی در دوره هخامنشی اهتمام ورزید داریوش اول هخامنشی 522 تا 586 قبل از میلاد بود. داریوش در ابتدا شورشیان کرانه خلیج فارس رو سرکوب کرد. بعد از اون در سال 517 به هند لشکر کشید و شمال هند رو هم متصرف شد و به این نتیجه رسید که برای کار بازرگانی باید به کار توسعه دریانوردی بپردازه. به همین دلیل به یکی از ناخداهای یونانی که در خدمتش بود به نام اسکیلاس دستور میده که به همراه دریانوردان ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان به دریانوردی بپردازن و نواحی جدید رو کشف بکنن و اطلاعات تازه در مورد نواحی کشف شده در اختیار پادشاه قرار بدن. یکی دیگر از کارهای مهمی که داریوش انجام میده در سال 497 قبل از میلاد دستور حفر یک کانال میان دریای سرخ و دریای مدیترانه رو میده و در واقع این کار باعث میشه که آبهای ایران از طریق دریای سرخ به دریای مدیترانه هم راه پیدا بکنه و این باعث رونق اقتصادی خلیج فارس میشه. کارهایی که داریوش و خشایارشا برای رونق اقتصادی خلیج فارس انجام دادن تا پایان دوره هخامنشی باقی هستش، اما با حمله اسکندر به ایران و همچنین سقوط دولت هخامنشی رونق اقتصادی منطقه خلیج فارس هم متاسفانه از بین میره. اسکندر در طول زمان حکومتش بیشتر به لشکرکشی مشغول بوده و عمر کوتاه اسکندر مانع از این شد که اون بتونه به اهمیت آبهای خلیج فارس پی ببره. او فقط در سال 11 سلطنت خودش فردی به نام نیارخوس رو به همراه دریانوردان ایرانی مأمور کرد که در سطح خلیج فارس به دریانوردی بپردازن و اطلاعات کافی رو در اختیار او قرار بدن که نیارخوس شرح این سفر رو در یک سفرنامه جمع آوری کرده که متاسفانه چکیده ای از این سفرنامه رو ما در اختیار داریم که در مورد تعریف و تمجیدش از فانوس‌های دریایی خلیج فارس هستش، اما متاسفانه اصل سفرنامه از بین رفته. پس از اسکندر جانشینان او در ایران یعنی سلوکیان خیلی توجهی به خلیج فارس نمی کنن و بیشتر هم و غمشون جنگ برای به دست آوردن قدرت هست و بیشتر به تجارت زمینی اعتقاد دارن تا تجارت دریایی. این روند در دوره اشکانیان هم کم و بیش ادامه پیدا می کنه، با این تفاوت که اشکانیان اختیار اداره این منطقه رو در اختیار حکام محلی قرار میدن و حکام محلی از طریق داد و ستد از طریق خلیج فارس به سرمایه خوبی میرسن و خراجگزار دولت اشکانی بودن و مالیات خودشون رو به دولت اشکانی پرداخت میکردن، اما دولت اشکانی خیلی سعی نکرد که بر کرانه خلیج فارس سلطه داشته باشه. اما در دوره ساسانی رویکرد تغییر میکنه و ما میبینیم که اردشیر اول چندین شهر رو در حوالی کرانه های خلیج فارس ایجاد میکنه و مردمان زیادی رو به اون ناحیه کوچ میده و رونق خوبی رو در اونجا ایجاد میکنه و امنیت رو هم برقرار میکنه و جایی که امنیت برقرار باشه خب کار بازرگانی هم رونق پیدا میکنه و هدف اردشیر اول از این کار این بود که بتونه از رونق اقتصادی خلیج فارس مالیات خوبی رو به دست بیاره. این روند در دوره شاپور هم ادامه پیدا میکنه فرزندش. ما میبینیم که ساسانیان فقط به رونق اقتصادی خلیج فارس توجه نداشتن و از خلیج فارس استفاده دیگه‌ای هم می‌کردن. برای نمونه ما میتونیم به حمله شاپور دوم از طریق خلیج فارس به اعراب اشاره بکنیم. ما میدونیم که تقریبا در حوالی سال 316 میلادی اعراب قیس، بکر بن وائل و تمیم به خوزستان حمله کردند و موجب ناامنی در این ناحیه شدند. در سال 326 میلادی شاپور دوم از طریق کشتی و از طریق خلیج فارس به اعراب حمله میکنه و عده‌ای رو میکشه، عده ای را هم اسیر میکنه و فراری ها رو تا صحرای عربستان مورد تعقیب قرار میده. در قرن پنجم خیلی به خلیج فارس توجه نمیشه، شاید ضعف پادشاهان ساسانی و شاید جنگ با رومیان و شاید نفوذ اشراف و موبدان زرتشتی باعث میشه که خیلی توجه نکنن به خلیج فارس و خلیج فارس از رونق اقتصادی پیشین یک مقدار فاصله میگیره. اما در دوره خسرو انوشیروان وضعیت تغییر میکنه. انوشیروان با شکست رومیان و هپتالیان امنیت رو در ایران برقرار میکنه و دوباره سعی میکنه که رونق اقتصادی رو در خلیج فارس برقرار بکنه. ما میبینیم که در این دوره کشتی های ایرانی تا بندر سیلان در هند میرن و جنس های ایرانی رو به اونجا میبرن و جنس های چینی و هندی و جنس هایی که از جنوب شرق آسیا می اومده رو به ایران در واقع منتقل میکنن. کالاهای صادراتی ایران در این دوره عبارتند از پارچه پشمی، پارچه کتان، قالی، خشکبار و هنرهای دستی و ایران از چین پارچه ابریشمی، مصنوعات دستی و ظروف چینی رو وارد میکرده. از هند هم ادویه، مشک و کافور و چوب صندل و چوب آبنوس. اصلاحاتی که انوشیروان برقرار کرد باعث رونق اقتصادی خلیج فارس شد و این رونق اقتصادی تا قرون نخستین اسلامی هم بر جای بود. نام خلیج فارس در اسناد و مدارک یونانی. جغرافیا نگاران پیشین در نامگذاری سرزمین‌ها، کوه‌ها، رودها و دریاها ریشه‌هایی رو پاس داشتند و اونها رو به کار گرفتند. بدین معنی که نام ایل، طایفه یا مردم یک ناحیه رو بر اون سرزمین قرار دادن. در نامگذاری رودها معمولاً به رنگ آب اون رود دقت کردند و در نامگذاری دریا و دریاچه‌ها از ریشه دیگری استفاده کردند و سعی کردند که یک دریا و دریاچه رو بر اساس نزدیکی یک کشور که در پیرامون اون دریا قرار داره نامگذاری بکنن، مثل خلیج مکزیک، مثل اقیانوس هند، دریای چین و دریای مازندران. در مورد دریای جنوبی ایران هم نویسندگان یونانی و رومی به خاطر قدرت و توانمندی و بزرگی سرزمین پارس دریای جنوبی ایران رو دریای پارس نامیدن. البته منظورشون فقط خلیج فارس نیست و بلکه دریای عمان رو هم شامل میشه، یعنی منظور اونها از دریای پارس خلیج فارس و دریای عمان هست و در اون زمان دریای عمان اسم عمان یا دریای مکران رو نداشته و کلن دریای جنوبی ایران رو اونها دریای پارس میگفتن. ما میبینیم که در این نامگذاری نه ریشه ملی و نژادی و نه عامل ایرانی و عربی هیچ در واقع دخالتی نداره و جغرافیانگاران بر اساس یک قاعده چنین نامگذاری رو کردن و این نامگذاری در قرون بعدی هم کاملا رعایت میشه و ما اگر بخوایم در آثار جغرافیای باستان و اسلامی و حتی دایره المعارف ها نگاه بکنیم میبینیم که خلیج فارس رو به نام خلیج فارس، بحر الفارس، دریای پارس و خلیج العجم نامگذاری کردن و ما هیچ جا نامی از خلیج عربی که بعدها متداول شد نمیبینیم. اما اگر بخوایم در مورد سندهایی که به این قضیه اشاره کردن اشاره بکنیم، قدیمی ترین سند سندی است که مربوط به نیارخوس یا نیارخوس فرمانده اسکندر هست که مأمور میشه برای شناسایی سواحل و جزایر خلیج فارس در سال 326 قبل از میلاد مأموریت خودش رو انجام بده. این سند در دست ما نیست، اما این سند در کتاب فلاویوس آریانوس یا آریان در واقع هستش و بخشی از این سند در کتاب تاریخ طبیعی پلینی و همچنین کتاب جغرافیای استرابون وجود داره. بطلمیوس یونانی هم که نخستین اطلس جغرافیایی رو پدید آورده در عصر باستان 36 نقطه رو در واقع در این اطلس نشون میده و اونجایی که مربوط به ایران هست دریای جنوبی ایران رو پرسیکوس سینوس نامگذاری میکنه که بعدها میبینیم که این پرسیکوس سینوس تغییر میکنه و میشه سینوس پرسیکوس و در منابع بعدی یونانی و رومی به این اشاره شده. استرابون هم که در واقع کتاب جغرافیایی بزرگی رو نوشته در حدود 67 جلد، اون هم به خلیج فارس اشاره کرده و البته همونجور که گفتم اینها دریای عمان رو هم جزء دریای فارس نامگذاری کردن و کنتکورس هم که کتابی رو در مورد اسکندر نوشته، مورخ رومی، اون هم در واقع دریای جنوبی ایران رو دریای فارس نامگذاری کرده. ما اگر بخوایم به این آثار و گزارش ها نگاه کنیم میبینیم که خلیج فارس یا دریای پارس بی برو برگرد در همه گزارش های نویسندگان یونانی و رومی به کار رفته و جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست و مورخان اسلامی و جغرافیانگاران اسلامی هم بر اساس همین میبینیم که نام خلیج فارس رو برای این پهنه برمیگذارند. نام خلیج فارس در آثار نویسندگان مسلمان. همانطور که گفتم جغرافیا نویسان مسلمان هم به تقلید از جغرافیا نگاران یونانی و رومی دریای جنوب ایران رو بحرالفارس نامیدند و تفکیکی بین خلیج فارس و دریای عمان قائل نمیشن. من به چند نمونه اشاره میکنم. برای نمونه ابن خرداد به در کتاب المسالک و الممالک می نویسد دریای فارس دریایی است بزرگ که هنگام طلوع ماه شبهای مهتابی و جزرومت در آن رخ نمی دهد مگر دوبار در یک سال. یا نویسنده دیگر ابن رسته در کتاب اعلاق و نفیسه می نویسد که از اقیانوس هند دو خلیج جدا میشه که خلیجی که به سمت ایران یا دریایی که به سمت ایران میاد دریای فارس نام داره که در کنار اون سواحل و جزایر زیادی هم وجود داره. نویسنده بعدی قدامت ابن جعفر هست که در کتاب الخراج خودش هنگامی که داره از مسیر رود دجله حرف میزنه میگه که رود دجله از وسط بغداد میگذرد، سپس به سمت واسط رفته و از بطایه گذشته و به دریای فارس میریزد. ابن حوقل هم در کتاب خودش سوره الارض مطالب خیلی زیادی رو در مورد خلیج فارس ذکر کرده و تحقیق گسترده‌ای در زمینه سواحل و جزایر خلیج فارس انجام داده و اون هم پهنه اروندرود تا اقیانوس هند رو دریای فارس نامیده و از جزایر و کرانه‌های ساحلی خلیج فارس یاد کرده. ابو عبدالله محمد ابن مردسی در کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم از 8 دریا نام برده که یکی از اونها دریای فارس هست و به رونق اقتصادی این ناحیه اشاره کرده، همچنین ساخت کشتی از سوی ایرانیان و اون هم در واقع پهنه جنوبی ایران رو دریای فارس نامیده. در آثار نویسندگان بعدی هم ما دریای جنوبی ایران رو تحت عنوان دریای فارس میشناسیم. برای نمونه